أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، بارئ الأنبياء والمرسلين، خالق السماوات والأرض، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله المنتجبين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا حفظا مقالا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تعجيل در فرج آقا صاحب الزمان، خشودی قلب مقدسشون، صلواتی بلند بر حمد فرمایید. عرض شد خدمتون که چند مدل معامله رو مراجع بزرگوار گفتن اینها یا حرام است یا باطل است یا هر دوتاش با هم است. یکیش معامله عین نجاست، دو معامله مال قصبی یعنی مال غیر رو شما خرید و فروش بکنید، سه معامله آنچه که مالیت نداره مثل حشرات اینها، چهار معامله آنچه که آلات قمار و موسیقی است یعنی منافعش حرامه، و پنجمیش که دیشب عرض شد معامله‌ای که ربا باشه. عرض شد خدمتتون ربا دو قسمه، ربا در قرض که بهش میگن نزول و ربا در معامله. خیلی من مختصر ربا در قرض رو عرض کردم، امشب ربا در معامله. یعنی میخواین خرید و فروش کنین، چه خرید و فروش میشه ربوی؟ چند تا شرط داره. شرط اول این که از یه جنس باشن عرفن، مثلا گندم و جو. یک کیلو گندم به دو کیلو جو رباست. یک کیلو شیره به دو کیلو مثلا روغن رباس. اینا رو مراجع مثال زدن، من از خودم نمیگم. دو کیلو روغن به سه کیلو پنیر، چون روغن و شیره و کره و پنیر و کشک و ماست و اینا همه دوغ و همه از یه چیزه. نمیشه بگید آقا من یه لبنیات فروشی هم، این 100 کیلو مثلا شیر رو از من بگیر، در قبالش به من مثلا 10 کیلو روغن بده. اشکال داره 100 کیلو شیر به 10 کیلو روغن. آقا بهترین کارش اینه که خرید و فروش کنید، بگید 100 کیلو شیر رو به شما فروختم، 10 کیلو روغن خریدم. راحت. برخی از طلا فروش‌های متدین این کار انجام میدن دیگه، میگن آقا طلای مستعمل خریدم، طلای نو فروختم. دو تا خرید و فروش جدا. پس یک این که از یه جنس باشن، دو وزنی یا پیمانه‌ای باشن، وزنی باشن پس عددی نباشه. لذا تخم مرغ تو مشهد الان چجوری آقا؟ وزنیه، کیلویی خرید و یک کیلو می‌خرید. تو شمال کشور عددیه، لذا تو شمال تخم مرغ ربا حساب نمیشه، اما تو مشهد ربا حساب میشه. پس این منطقهش داره. پس شما یک کیلو تخم مرغ فرض کنید که خونگی دو زرده رو به دو کیلو تخم مرغ معمولی خرید و فروش کنید، مبادله کنید، کار حرامی انجام دادید. سه، کمتر یا بیشتر باشه، که گفتم بیشتر یا کمتر باید باشه. من عذر میخوام که اینقدر مختصر احکام رو عرض میکنم، اینا خیلی جریانات مفصلی داره، اینا همه تحقیق کنید دربارش. خدای نکرده زندگی ها این حدیث رو براتون بخونم که یکم تعجب کنید از فضای آخر زمانی. اینقدر میگن آخر زمان خوبه، بدم داره. پیامبر اکرم میفهمن در آخر زمان. خیلی به این حدیث دقت کنید لطفاً. صلواتی بر محمد بفرمایید. پیامبر اکرم میفهمن در آخر زمان یا انسان ربا خوره، نزول خوره، یا گرد و غبار ربا تو زندگیشه. خیلی عجیبا، یا انسان ربا خوره خودش، یا گرد و غبارش چجوری تو زندگیش هست. خدا عاقبت منو به خیر کنه دیگه با این حدیث. حالا ببینیم چی داریم. خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. دو شب درباره صبر دارم صحبت میکنم. رفتار ابی عبدالله، یکی از رفتارهای مهم ابی عبدالله صبره. عرض شد خدمتتون صبر به منظره ایمان مثل سر است به منظره بدن. بدنی که سر نداشته باشه خیریتی نداره، ایمانی که صبر درش نباشه اون ایمان نیست. و عرض شد خدمتون رو یک حدیث داریم مانور میدیم، اون حدیث این بود صبر بر چند قسم؟ آقا بر سه قسم: صبر بر مصیبت و بلا، دو صبر بر اطاعت و عبادت، و سه شو که امشب میخوایم بحث کنیم صبر بر معصیت و گناه. مهمترین صبر این نوع صبره. امیرالمومنین فرمودن صبر بر مصیبت خوبه، ولی نیکوتر از صبر بر مصیبت، تو کتاب کافی باب صبر نوشته، نیکوتر از صبر بر مصیبت و بلا صبر بر معصیته. بتونی گناه کنی ولی گناه نکنی و تحمل کنی، زندگی رو از این رو به این رو میکنه. شاید 30-40 تا داستان دارم براتون، داستان نیست، روایت داستانیه. 30-40 داشه بخوام بگم میشه تا 11 شب در خدمتتون هستیم، ولی خب قرار نیست همشو بگیم دیگه، من باب نمونه. که آدمایی بودن که صبر بر گناه کردن به چه درجات رسیدن، از اون طرف صبر بر گناه نکردن به چه افولی رسیدن، به چه بدبختی رسیدن. یه لحظه است تا یه لحظه است، ولی همون یه لحظه انسانها رو به اوج یا به نزول و بدبختی و فرود میرسونه. یه لحظه گناه نکردن. با این شروع کنم، با جامعه امروزی خودمون شروع کنم، اینا رو دارم میگم، میگم فضای جامعه مون رو بشناسیم. بعد وظیفمون چیه؟ ما نشستیم اینجا همینجا الکی اینا رو داریم میشیم که چی بشه وظیفه داریم. بنده خدا راننده یکی از مدیر عاملای یکی از بانک‌های خصوصی مشهد، ایشون نقل میکرد، میگه آقا من آژانس کار میکردم، دیدم این مدیر عامل به من زنگ زد گفت آقا بیا ما را از فلان جا به فلان جا. بعد تو را خوشبش از من خوشش اومد، گفت فردا روزم بیا، پس فردا هم بیا، پس فردا هم بیا. من شدم سرویس این آقا. جریان ما را سال 93 یا 94 اون زمان، به ارقامی هم که میگم دقت کنید. این بنده خدا میگه که آقا من رفتم و خلاصه یکی دو ما با ایشون بودم، من شدم راننده خصوصی، چون جوون خیلی خوب و مؤمنی هم هست. میگه من شدم راننده خصوصی ایشون و گفتش آقا جان بیا خانواده ما رو ببر فلان جا، پسر من فلان جا. میگفت اون زمان برای پسرش ماهی 1,000,000 تومان یا 1,200,000 تومان فقط پول استخ میداد برای پسرش فقط. میگفت یک سری رفتیم تو همین سجاد مشهد یک جایی، یک آپارتمان مثلا 7-8 طبقه، میشه گفت این ماره مثلا برادر خانومه، رفتیم جلوتر گفت این ماره مثلا پدر خانومه، گفتم جو. بعد گفتش تو هم از این آپارتمانو میخوای بسازی؟ مدیر عامله به من چیزه گفت، به من راننده. گفتم چجوری؟ گفت کاری نداره، شما بیا تو شعبه، یکی از این شعبه هایی که من بهت میگم، برو حساب باز کن. حساب که باز کردی، برو یک زمینی تو یک دهکده بخر، یک زمینی ولی سند داشته باشه. این ترفندا رو بهتون یاد میدم که بتونین یکم کلاهبرداری هم بکنید. میگه برو یک جا یک زمینی بخر، هر چی قیمتش بود ولی سند داشته باشه. بعد بیا درخواست وام بده، من 5,000,000,000 تومان به تو وام میدم سال 90-93، دقت کنید 5,000,000 به تو وام میدم، یک سالم تنفس داره این وام. از این 5,000,000,000 1,000,000,000شو من برمیدارم، 200-300,000,000 رو کارشناسه برمیداره، بقیهش هم بزن به آپارتمان سازی و بفروش. گفت اینا هم بردار خانومه و خواهر خانومه و کی و کی، اینا هم این کار ساده کردن. بعد سند ضمانتی اون وامت هم چی میشه؟ میشه همین زمینی که خرفتی خریدی، حالا زمین 2,000,000-3,000,000 سندش، کارشناس میاد الکی قیمت میزنه میگه این سند ضمانت، حالا وام خاصی ندی هم ندادی. چرا؟ چون سنده میره دیگه، اون زمینه رو میگیرن مصادره میکنن تمام شد رفت. بعد بنده خانم گفت حاج آقا چیکار کنیم؟ گفتن چه کار کنیم داره الان؟ این واقعا منتظره که من بگم چیکار کنیم؟ خب نباید بگیری دیگه. یه لحظه گناه، حالا فرض کن این بنده خدا میخواست کار انجام بده، مگه میرسه به درجات با مال حرام؟ آقا ظهر عاشورا ابی عبدالله رو میکنه خطاب خوندن، میبینه همه سر صدا میکنن، تو مقتل نوشته اینو، همه سر صدا میکنن. ابی عبدالله انگشتش بالا میبره میگه اسکتو، همه ساکت میشن، حتی در روایت از پرندهایی که او بالا بودن هم دیگه پر نمیزنن، جم نمیخورن، حتی نفس اسبها به صدا در نمیاد، همه ساکت، چون امر امامت بوده. بعد ابی عبدالله خطبه میخونن 30-40 خطه، اولین جمله ابی عبدالله اینه ملعت بطونکم من الحرام، شما چون شکماتون از حرام پر شده با من حسین داری میجنگید، اگر شکمتون از حرام پر شد سخن امام زمان هم برای شما فایده ای نداره. امام زمان بیاد جلوتون وایسه، امام زمان علیه السلام بیاد جلوتون وایسه بگه آقا این راه راسته، چون شکم از مار حرام پرسید فایده ای نداره. یه لحظه گناه نکردن خیلی خوبه. چند تا داستان بگم خودتون برید دنبالش بگردید، فقط اشاره کنم بر سیسای عابد سوره 8 آیه 16 اینو برید دوارش بخون. بر سیسای عابد جریان مفصلی داره، مختصرش رو عرض کنم خدمتتون. عابد بود مستجاب و دعوه، یعنی دعا مستجاب میشد. بهترین کاری هم که انجام میداد نابینا رو شفا میداد، یکی از کاراش این بود، مهمترین کارش. دختر پادشاه نابینا بود، گفتم برو پیش برسیزا، بردنش پیش برسیزا، برسیزا شفاش داد. شیطون اومد گولش زد، آقا شیطون خیلی زرنگا، ببینید شیطون چجوری برسیزا رو گول زد. اومد به برسیزا گفت برسیزا این دختر رو شفا دادی؟ گفت بله. گفت این دختر امشب مهمان توست، نمیخوای بهش قضا بدی؟ گفت چرا؟ گفت چرا؟ گفت خیلی خوب. سینی قضا رو برد و گذاشت دختر جلو دختر. گفت برسیزا شیطانا، گفت برسیسا زشت نیستش که مهمان تو خونت باشه تنها غذا بخوره؟ گفت چرا؟ رفت کنارش نشست، پشتش کرد به برسیسا. برسیسا تو عالم عابد دینی، شاید این دختر خانم از شما سوالی داشته باشه، رو بهش بکن سوال تو. گفت دختر خانم شما سوالی داری؟ دختر گفت بله یک سوالی هم دارم، سوال شری. دختر شروع کرد به صحبت کردن. شیطان رو کرد به برسیسا گفت برسیسا زشت کسی به صحبت میکنه بهش نگاه نمیکنی. صحبت ادب اینه که به طرف مقابل نگاه کنی. نگاه همانا و زیبایی این خانم دل برسیسا رو برد. روایت داریم از امام صادق، سهم من سهام ابلیس، نگاه از نظرتو، نگاه تیریست از تیرهای شیطان. خود امام صادق فهمودن که هرگز به اشتباه هم نمیره، یعنی به هدر نمیره، دقیق به هدف میخوره. نگاه شهوت آلوز، نگاه رو کرد و برسیسا خلاصه هیچی دیگه، دست از پا خطا. و بعد شیطان دوباره رو که برسیسا کرد، گفت برسیسا خاک تو سرت شد. گفت چطور؟ گفت الان پادشاه بیاد این دختر خانم جریانشو به پادشاه بگه تو رو میکشه. که گفت چیکار کنم؟ گفت این دختر رو بکش، تو اونجا دفنش کن. دختر رو کش، دفنش کرد. صبح که پادشاه اومد، برسیسا گفتش که پادشاه گفت دخترم کو؟ گفت دختر دیشب رفت. شیطان به صورت یک انسان جلو پادشاه رو گفت بابا مردی که داره دروغ میگه، من خودم دیدم دیشب دخترتو کش فلانجا دفن کرد. گفت دختر منو کشته؟ گفت بله. اینو تو تفاسیر بخونید، داستانش همینجوریه. میگه اونجا هم دفنه، پادشاه میرن با همراه شیطان در میارن جنازه رو، میگه برسیزا رو به دار بکشینید. برسیزا رو به دار میکشونن، تو دار که وایسادن، دار اون زمان با دار الان ما فرق کنه، تو دار که وایساده شیطان میاد جلوش، میگه نگاه کن برسیزا من شیطونم، اول من تو رو گول زدم. نگاه کن تو عمری داشتی خدا رو عبادت میکردی، الان سرانجامت کجاست؟ گفت سرانجام دارم اعدام میشم. شیطان گفت برسیسا جان یه لحظه به من سجده کن، من نجاتت میدم. برسیسا گفت حتما نجاتم میدی؟ گفت آره نجاتت میدم. گفت خب من دست و بالم بسته است، چجوری سجده کنم؟ گفت با هم چشم اشاره کن، با هم چشم اشاره کن من قبول میکنم. برسیسا در آخرین لحظات عمرش با چشم به شیطان سجده کرد. یک دفعه دید شیطان داره ازش دور میشه، بای بای من رفتم خداحافظ. چی شد؟ اعدامش کردن در حالی که شیطان پرست مرد. مستجاب و دعوه در حالی که مریض رو نابینا رو شفا میداد. وقتی یه لحظه صبر بر گناه نکنی همین. یکی از او بر بگم، همون زمان برسیسا یک عابد دیگه تو بنی اسرائیل بود. شیطون اینا جمع شدن گفتن که این عابد ما چجوری گول بزنیم. یکی از این شیطونا گفتش که من میدونم اینو چجوری گول بزنیم. گفت چجوری؟ گفتش از راه نماز. ابلیس خندید گفت مرد حسابی اینو چجوری میخوای؟ گفت نگاه کن من چجوری گولش میزنم. دست جریان مفصله، اینم در کتاب خدمت شما عرض کنم که صلواتی بفرستید. باید بگردم پیداش کنم آدرسشو، باید فکر کنم همون بله پندهای تاریخ، کتاب پندهای تاریخ صفحه 127 اونجا نوشته، از قول سفینة البحار نوشته. خلاصه میگه که آقا من میرم گولش میزنم. گفت باش. این عابد مشغول عبادت بود، شیطان به این شیطانک بچه شیطان به صورت یک عابدی در اومد، شروع کرد کنارش به نماز خونده تو مسجد. این نماز خون، اون نماز خون، این نماز خون، این نماز خون. وقت افطار شد، عابد شروع کرد افطار کردن. گفت آقا شما نمیخوای یک لقمه غذا بخوری؟ گفت نه، من میخوام عبادت خدا رو بکنم، من افطار نمیکنم. شروع کرد نماز خوندن. این عابد گفتش که ای باز کیه که رو دست ما بلند شده اینقدر نماز میخونه؟ خب یه یک سره نماز میخونه، دو سه روز با هم دیگه بودن، یک سره عبادت و گریه و زجه و زاری. و عابد بهش گفتش تو چه کار کردی به این درجه رسیدی که من نرسیدم؟ گفت من یک گناهی انجام دادم بعد توبه کردم، این پاداش اون توبه می. گفت چه گناهی؟ گفت یک زن بدکاری تو فلان جا هستش، رفتم پیشش دو درهم دادم، یک شب کنار اون بد زن بودم، بعد توبه کردم به این درجه رسیدم. گفت خب یعنی منم این کارو کنم به اون درجه میرسم؟ گفت بله. نکنید شیطون اینجوری گول میزنه برادر؟ شیطون نمیاد به من و شما مستقیم میگه شراب بخور، خب میدونه ما نمیخوریم. به من و شما نمیگه آقا بیا من مستقیم بیا بگه مثلا 2 میلیارد کلا برداری کن برو، نه، اولش میاد میگه این برگر رو بردار، یه سیخه رو بردار. او کم کم شروع میکنه، یا حتی میاد میگه آقا برو مجلس امام حسین پدر مادرتو ول کن، برو مجلس امام حسین همسرتو ول کن. نگاه کنید شیطون اینجوری گول میزنه. متاسفانه میونه جوونه تا ساعت 2:30 شب سینه زنی و حسین حسین و حسین حسین، زنش تو خونه تنها، چه وضعشه؟ ایشون زندگی که میبینی تا ساعت 4 صبح دارن تو خیابونا پرسی میزنن از این هیئت به این هیئت، نماز صبح قضا که نشد، که این دین نشد، این آیین نشد، این اسلام نیست، این از این قضیه. شیطون بلده چجوری گور بزنه. گفت خیلی خوب، من پولی ندارم برم پیش این خانومه. عابده گفت، گفت بیا داداشم این دو درهمو بگیر من بهت میدم، برو پیش اون زنه. دو درهمو گرفت رفت پیش زن و تو شهر سوال کرد، گفت آقا این خانومه کجاست؟ همه تعجب کردن تو عابد عالم دنبال زن فاحشه میگردی؟ گفتش که دیگه حالا چیکار داریم دیگه. رفت در خونه و دو درهمو داد و این خانومم خودشو آماده کرد. لباس این عابد خیلی لباس زاهدانه و مخلصانه ای بود. این خانم رو به عابده که گفت تو اهل این کارا نیستی، لباس هم بهت نمیخوره، جریان چیه؟ دقت کنین از اینجای داستان رو ببرد. عابد گفت آقا جریان اینه، من داشتم عبادت میکردم، یک جوانی اومد از من خیلی بهتر عبادت کرد، گفتم تو چطور شد؟ گفت اینجوری اینجوری. زن رو بهش کرد گفت تو گول خوردی. زن بدکارا گفت تو گول خوردی. گفت برای چی؟ گفت اون تو اونی که جوونه که تو رو گول زده او شیطون بوده. گفت چطور مگه؟ گفت مگه این زنه گفت مگه میشه گناه بکنی او هم گناه به این عظمت به نام زنا رو انجام بدی بعد توفیق توبه داشته باشی؟ بعیده، خیلی بعیده، من اهلشم دیگه، من دارم میگم. عابده گفت چیکار کنم؟ گفت الان این پولتو بردار برگرد ببین او جوونه اگر تو همون مسجد بود ببین درست گفتی، اگر نبود مطمئن باش دروغ گفته به شیطونه. عابد برگشت، عابد برگشت و دید شیطون نیست، فهمید؟ بعد شروع کرد استغفار کردن، شروع کرد استغفار کردن. خداوند متعال، دقت کنید، امام باقر فرمودن خداوند متعال به ولی و نبی او زمان وحی کرد، گفت فلانی تو نبی منی، پا میشی میری دم خونه اون زنه، اون زنه از دنیا رفته. چرا؟ چون اون شب این زن توبه کرد از تمام کارهاش، توبه کرد به چه خاطر؟ من اون من خدا اون زن رو بخشیدم که یک لحظه صبر کرد و نذاش مردی به گناه بیفته. من اون زن رو بخشیدم، توی ولی الله، توی نبی الله موظفی بری اونو دفن و کف کنی. چرا؟ چون جنازهش 3 روزه تو خونش مونده، مردم نمیرن اینو دفن کنن. ولی خدا نبی خدا رفت اون رو دفن کرد، مردم تعجب کردن. بعد پیغمبر اون زمان این جریان رو برای مردم گفت، علتش این بوده، صبر بر گناه، صبر بر معصیت مهمترین و بالاترین چیزیست که انسان رو به درجات بالا میرسونه. ابن سیرین رو شنیدید دیگه اسمشو؟ تعبیر خواب بالایی داره. رجب علی خیاط هم اسمشو شنیدید؟ دو تا داستان با هم عجیبی دارن، جالبم هست. برای جوونا من اینو میگم، خیلی دقت کنید، این فضای مجازی داره تک تک من و شما رو گول میزنه، خیلی دقت کنید. تو فضای مجازی صاف داره عکسای مبتذل میاد و ما هم داریم متأسفانه نگاه میکنیم. آقا اسرائیل یک دانشکده داره، یه اندیشکده داره، فقط شیعه شناسی. این جریان ماره اوائل انقلابه، 40 سال پیش. اینا تو اون اندیشکده شون که 40 سال پیش تشکیل دادن، گفتن چند تا کار برای از بین بردن جوان شیعه باید بکنیم. یک، خیلی مفصل جریاناتش. یک، امام حسین ازشون بگیریم، موفق نشدن. دو، امام زمان ازشون بگیریم. سه، کودکان ازشون بگیریم. بعد چند تا برنامه ریختن، یکی ناباروری آوردن، یکی آمدن این فرهنگ آقا دو تا بچه کافی است و باور نشید و بچه نگیرید و اینا رو آوردن تو جامعه ما که الان داره قوقا میکنه. سومین کارش این بود، گفتم بیام کارتونا و فیلمای مبتذل برای جوونا و نوجوونا تهیه کنیم و بهشون بدیم. بعد این فیلم‌ها رو به اسم فیلم مذهبی و کارتون وسط هر 500 فریم یه فریم عکس مبتذل می‌ذاریم. این تو ذهن بچه می‌مونه. اومدن رو کتاب داستانای ما کار کردن، اومدن روی داستانای ما کار کردن، رو اسباب بازی ما کار کردن. ما و شما همینجور نشستیم نگاه کردیم و خندیدیم. 40 سال دارن رو بچه مهد کودک ما تا دلت بخواد رقص و آواز بی بچه یاد میده. بعد خوشحالن میگن قل هو الله رو یاد گرفت. مرد حسابی زمان قدیم بچه های 6 ساله 7 ساله مکتب میرفتن نصف قرآن رو بلد بودن بخونن. حالا دختر 10 ساله 11 ساله قل هو الله رو بلد بخونه. قل هو الله الحمدلله. شکار کردیم ما. دشمن کار کرد تو جوانای ما، ما رو خودمون کار نکردیم، ول کردیم. حالا بحث رو زیاد چیز نکن. خلاصه با یک فیلم مبتذل و عکس مبتذل میان جوانه ما رو گول میزنه. صلوات من رو بفهمم. خیلی بیحالید این صلوات ها اصلا، یا جمعیت انسان صدا نمیرسه، فضا بازه. صلوات بلند بفرستید. اللهم صل على محمد قال محمد العنجل. حالا داستانی که داشتم میگفتم بلی کنید دیگه، حالا ادامه بحث رو مطرح کنم. صبر بر مصیبت از اون کارهایی است که انسان رو به درجات بالا میرسونه. صبر بر معصیت خیلی بالاتره. صبر بر گناه، آقا گناه هم فقط همین روابط نامشروع اینا نیست، باور کنید. گناه کلاهبرداری هم هست، گناه حق و ناس رعایت نکردن هم هست. تحمل کنه کم یکم، وقتی گناه رسید تحمل کن. ما فکر میکنیم که تا مثلا میخوایم امر به معروف کنیم باید چیکار کنیم؟ باید بگیم که یک تابلو بزنیم، خواهرم حجابت رعایت کن. خب خیلی خوبه، خیلی خوبه. اما مگه ما چقدر تابلو زدیم که آقای محترم تو اداره حق مردم رو رعایت کن، حق مردم رو نخور؟ چقدر گفتیم که آقا جون حق همسرت رو رعایت کن؟ حق این همسرت کلفت تو خونه نیست، این همسر شما نوکر شما تو خونه نیست، یا خانوم این آقای شما بانک شما نیست که باید کار کنه کارت بکشه پول بهت بده. زندگی اینجوری نیست، تحمل باید کرد. یه داستان بگم. عابدی بود مشغول عبادت، وضع مالیش خراب بود، وضع مالی خانومش خوب بود، از خانومش خرجی میگرفت تا اینکه پولای خانومش هم تموم شد. نکته داره که از خانومتون پول نگیرید، نکتهش بود. از خانومش پول میگرفت تا خلاصه پولای خانومش هم تموم شد تا اینکه فقط یک تیکه پنبه موند. زمان بنی اسرائیل، داستانم از زمان بنی اسرائیل. خانومه بهش گفت این تیکه پنبه رو بگیر برو تو بازار بفروش، دیگه آخرین خرجیمون هم انجام بدیم دیگه. این آقای عابدم رفتش و این رفتش دید بازار تعطیله، گفت خب حالا من تا اینجا که اومدم ساحل دریا هم اینجاست، یک آبی هم به صورتمون بزنیم و یک خلاصه دریا شنایی هم بکنیم. میگه رفت تو دریا و یک آبی به صورت و بدنش زد و دید یک نفری داره ماهی میفروشه. یک ماهی گندیده داشت. گفت آقا این ماهی ها چند؟ گفت اینقدر. گفت من همین پنبه رو دارم، چه ماهی میتونم بگیرم؟ گفت همین ماهی گندیده مار تو. پنبه رو داد، ماهی گنده رو گرفت، ماهی گنده رو گرفت و اومد خونه. اومد خونه و به خانومش گفت من فقط همین رو تونستم گیرم بیاد. خانومه تا ماهی رو، اینا روایت ها، اینا داستان روایت، ماهی رو باز کرد دید دو تا مروارید توشه، تو شکم ماهی. خوشحال اومد به این عابد گفت این دو تا مروارید رو بگیر برو بفروش بیا. صبح روز بعد رفت بازار دو تا مروارید رو فروخت به 20,000 درهم. کلی پوله 20,000 درهم. یک مقدار آمار بدم، هر درهمی هول و هوش مثلا 4.5 5 گرم نقره است. نقره الان قیمت نقره فکر کنم مثلا گرمی 30-40 هزار تومانه یا بیشتر نمیدونم، این مثلا 4.5 5 گرم اینقدر. 20000 درهم فروخت و دو تا کیسه 10000 درهمی گذاشت، اومد خونه، اومد خونه و داد به خانم. خانم گفت به یک دفعه ما پولدار شدیم. شروع کرد به عبادت، در خونه زده شد، در وا کردن، یعنی یک فقیریه. گفت چی میخوای؟ گفت من فقیرم، پول ندارم، به من کمک کن. گفت بیا داخل. اومد داخل رو یک لقمه نون بهش داد، گفت یکی از این کیسه رو بردار برو. تا اینکه یکی از کیسه رو برداشت، زنه چپ چپ به شوهره نگاه کرد، اشاره میکرد پولا رو نده، پولا فلان. این فقیره پولا رو برداشت رفت، رفت و این شروع کرد داد و بیداد. آقا جان ما کلی پول نداشتیم فلان، فقیر بودیم، حالا پولدار شدیم، تو ایران دادی به فقیر؟ عابد رو به این خانومه کرد، گفتش که نگاه کن زندگی ما با هم فرق میچرخه، خود تو از صبر کنه کن، تحمل کن، این 400 با هم تحمل میکن، زندگی میچرخه. یک دفعه دیدن در خونه رو میزنن، روایت ها، همه روایت رو دارم میگن، دیدن سائله برگشت، فقیره برگشت. گفت چرا برگشتی؟ گفت خدمت شما، من ملکی بودم از ملائکه، خداوند من رو مأمور کرده بود که تو و زنتو امتحان کنیم، تو الحمدلله از این امتحان سربلند بیرون شدی، این 10000 درهم هم خدمت شما. خوشحال، ملک خوشحال. ملک رفت و این عابد و این خانومش، عابد و خانومش که گفت دیدی کار برای خدا اینه، دیدی چی شد جریان، صبر کن. این پولا رو پخش کردن بین مستمندان، زنه که هم به خودش دیگه آدم شد به تعبیر ما، فکر کرد گفت نه جریان درست، پولا رو پخش کردن بین مستمندان. بعد هیچ غذا نداشتن بخورن، خدایا چیکار کنیم دیگه، الان باز دوباره فقیر شدیم چیکار کنیم؟ صبر، صبر کن. هی عابد میگفت صبر کن خدا درست میکنه. عابد دوباره رفت تو بازار چیزی پیدا کنه برای خرید، دید هیچی نداره بتونه بخره بیاد، اومد تو خونه و به خانومش گفتش که خانم جان این تنور رو روشن کن. گفت برای چی تنور رو روشن کنم؟ گفت نگاه پول هیچی نداریم، ما نونم حتی نداریم، آردم نداریم که نون درست کنیم، تنور رو روشن کن دودش به آسمون بره، همسایه‌ها فکر نکنن ما بدبختیم چی نداریم، اونا فکر کنن که. گفت چشم، تنور رو روشن کرد، تنور رو روشن کرد و بعدش یکی از همسایه‌ها اومد در زد، گفت بفهمیم. گفت من یک مقداری آتیش میخوام برای تنورم بردارم، اجازه هست؟ زن گفتش که خدایا چیکار کنم حالا، الان بره تنور رو ببینه میفهمه خالیه تنور ما. گفت برو اشکال نداره. عابد بهش گفت بیا برو اشکال نداره. رفت تو تنور، خدمت شما عرض کنم که آتیش برداره، اومد به زن همسایه گفت هاش خانوم این غذاهاتو نسوزه توی تو تنور. این تعجب کرد گفت کدوم غذاها؟ گفت مواظب باش داره میسوزه، من رفتم خداحافظ. رفت و عابد با این خانوم رفتند، دیدن یک عالمه غذای بهشتی خدا براشون آماده کرده. ای در قوم بنی اسرائیل بود، روایت از رسول الله بود، عرض کردم خدمتتون دو کتاب کافی هم اینو نوشته و سفینه البهار. صبر بر معصیت خیلی ثواب داره. من امشب خیلی صحبت کردم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. دیشب و امشب به نام فرزندان امام حسن مجتبی است، کریم اهل بیت، خیلی امام حسن مجتبی مظلومند، خیلی مظلومند این بزرگوار. یه روایت براتون بگم، ابو هریره نقل میکنه، میگه یک روز دیدم پیامبر اکرم با حسنین در حال بازیه، گفتم آقا مگه میشه شما هم بازی کنید با بچه‌ها؟ پیامبر فرمودن مگه چه اشکال داره ما هم با بچه‌ها بازی میکنیم. گفت آقا مقام شما، مقام حسنین در نزد شما چیه؟ پیامبر فرمود من احبهما فقط احب الله، هر کس حسن و حسین رو دوست داشته باشه خدا رو دوست داره. از حضرت زهرا سلام الله علیها روایت داریم، چشمی که بر امام حسن مجتبی گریه کنه روز قیامت گریان نیست. پس ببین در خونه چه شخصیتی میخوای بری. روز عید قدیر بود، اولین سال حکومت امیرالمومنین، امیرالمومنین گفت که نماز ظهر رو بخونید، بعد از نماز ظهر همه مهمان ما، همه اومدن در خونه امیرالمومنین. امیرالمومنین فهمودن که نه، در خونه حسن هم باید بری، چون کریم اهل بیت امام حسن مجتبی است. امام حسن مجتبی کل مدینه رو که در اون زمان چیز حدود 100 خورده هزار نفر بود همه رو نهار دادن. کریم اهل بیت یعنی این. امام حسن مجتبی علیه السلام سه بار در برخی روایات از دو بار کل زندگیشون رو به فقرا تقسیم کردن. در برخی از روایات هم هستش که سه بار نصف زندگیشون در راه فقرا دادن. اینا برای ما معنا داره ولی ما اینا رو از این گوش میشیم از گوش دیگه هم در میدیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صلواتی من همه دفعه.